السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گفتگوی ما در شب گذشته به اینجا رسید که مردم 25 سال بعد از در گذشت پیغمبر اکرم اسلام به سوی امیرالمؤمنین رفتند. ظاهر عبارت‌های تاریخی اینگونه دلالت می‌کنه که قاطبه امت به صورت یک پارچه و بدون سابقه به امیرالمؤمنین اقبال کردند و در یک روز مقرری امام متقیان به اونها دستور داد در مسجد حاضر بشن. و آنچه که محقق بود این شد که در 18 ذیحجه سال 35 یعنی سال روز قدیر خم، در همون روز سال روز قدیر خم، مردم با وجود مبارک علوی بیعت کردن. شرایط هم برای زمامداری علی ابن ابی طالب فراهم نبود. حالا اینایی که میگن بر اساس تفاهم بود یا بر اساس برنامه‌ریزی خاصی بود یا اینکه قلب مردم یک طرف به سوی امیرالمؤمنین رفت، اینا همه حرفایی که خیلی مبنای درستی نداره. شرایط برای تأسیس دولت، من خواهش میکنم یه قدری توجه داشته باشی، شرایط و زمینه برای تأسیس دولت از ناحیه علی ابن ابی طالب فراهم نبود، اما قدرت انقلابیون و شرایط حاکم بر جامعه و فشار افکار عمومی به گونه ای بود که در بین اصحاب پیغمبر و مشایخ مسلمان ها غیر از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه کسی برای برگرداندن آرامش به جامعه وجود نداشت. و شما تردید نداشته باشید اگر با قتل عثمان شرایط اجتماعی و وضعیت مردمان مسلمان غیر عادی نبود و شورش گسترده انقلابیون نظم عمومی مدینه رو به هم نریخته بود، مشایخ مسلمان ها هرگز اجازه تأسیس دولت به امیرالمومنین را نمی دادن. چرا؟ چون همه شرایط روز سقیفه بنی ساعد سر جاش بود. از یک طرف صحابی سال خورده، مبارزین و انقلابیون پشیمان، خواص جامعه‌ای که به دنیا آلوده شده بودند، روح اشرافیت طلبی، تجملگرایی در یک شکل افراطی خودشون نشون داده بود و در این حال شخصیتی هم مانند عایشه دختر ابوبکر ابن ابی قحافه حاضر بود که از وزنهای مؤثر جامعه به حساب می اومد. بالاخره قتل عثمان یه بخش مهمش به خاطر فتوای او بود، به دستور او بود و بزرگان صحابه پیغمبر تحت پرچم او بعدها دیدید بر علیه امیرالمؤمنین قیام کردن و یک فاجعه بزرگی را رقم زدن. و علاوه بر اینها تغییر بنیادین در سبک زندگی مردم هم زندگی کردن در سایه ولایت و حکومت علی ابن ابی طالب رو از اونها گرفته بود. اینا دیگه نمیتونستن به راه رسم پیغمبر برگردن. جامعه مدرن شده بود یا احساس مدرن بودن میکرد. اگر یه آدم متدین متشرعی از صحابی پیغمبرم میدیدن که بر مسیر پیغمبر، بر راه پیغمبر و بر سنت پیغمبر مونده، میگفتن این دهه شصتیه، افراطیه، این هنوز موج گرفتش، تو حال هواهاست، دنیا عوض شده. افرادی هم بودن که از سالهای قبل هم اینا دعوادار تأسیس دولت بودن، مثل طلحت ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف. اینا کسانی بودن که در زمره کاندیداهای عمر برای زمامداری و رهبری جامعه بودن و هر کدوم هم خودشون رو شایسته میدونستن. اما اشکال این بود که قاطبه مردم از عملکرد و شیوه زمامداری و دولتداری عثمان راضی نبودند و طلحه و زبیر و امثال اینها رو هم نماد تغییر نمیشناختن. میگفتن اگر اینا بیان سر کار، اما وضع سابق ادامه پیدا میکنه و حالا با یک فراز و فرودهایی. به همین علت مردم به اینها اقبال نشون نمیدادن. ولی در لابلای همین رفتارها شما میبینید که یک خط مرموز آمیخته غلیظ با نفاقی در بدنه جامعه اسلامی عملا حرکت میکرد و همین مردمی رو که به طرف علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میرفتن، همینها رو هم تحت تأثیر خودش قرار داد. اونا میدویدن. ابن عصم در جلد پنجم الفتوح صفحه 393 به بعدش اینطور گزارش کرده که، و بقیه مورخین هم با کمی اختلاف، یعنی اختلاف محدودی خیلی جدی نیست، میگه طبقات مردم رفتن طرف امیرالمؤمنین حرفی هم که اول میزدن این بود و لابد للناس من امام. علی جان بالاخره این جامعه نمیشه رها بشه، هر جمعیتی احتیاج به یک زمامداری داره، به یک رئیس دولتی داره. ولا نجد اليوم احد حق بهذا الامر منك، و امروز از تو شایسته تر وجود نداره. چرا؟ چون هم به لحاظ سابقه هم به لحاظ نزدیکی به پیغمبر اکرم، خب همین ویژگی‌ها رو علی قبلا هم داشت. تمام این دوران 23 ساله‌ای که اینو صحبت می‌کنم پیغمبر نبود که علی بهش نزدیک شده باشه، که همه این ویژگی‌ها قبلا وجود داشت. امیرالمومنین به اینها نگاه می‌کرد و دست رد به سینه‌شون می‌گذاشت. لا حاجت لی فی امرکم، من احتیاج به اون امری که شما دنبالش هستید ندارم، باهاتونم ناسازگاری نمی کنم، هر کسی رو که رفتید اختیار کردید من مدارا می کنم. پس امیر علیه السلام می دونه مردم چی می خوان ازش، امام می دونه. بعد از 25 سال تغییر بنیادین در سبک زندگی مردم، کسی دنبال پیغمبر نیست، کسی دنبال دین نیست. لذا اگر یه وقتی شما میبینید کمتر از 5 سال امیرالمومنین حکومت کرد، شما از اول حضور آدم و اولاد آدم بر روی این کره زمین تا همین امروز، ما از دوران پیغمبر گزارشات جامعی داریم، در جزئیات اطلاعات خیلی مدون و منقح نیست، اما هرچه از زمامداری و حکومت شما مشاهده میکنید، از عدالت مشاهده میکنید، از فتوت مشاهده میکنید، از تراز یک دولت تراز دین مشاهده میکنید، همه به علی ختم میشه که گویی این 5 سال رو که از زندگی بشر برداری هیچ هویتی براش نمیمونه. اینم نباره مصلا، این حکومتی که امروز ما تعریف میکنیم و این دولتی که در کتابها میخونیم دولت تامه علی نیست. این دولت دولتی بود که به اقتضای شایستگی ها و اقبال مردم و فرصتی که مردم ایجاد کردن و شایستی که نشون دادن همینقدر ظهور و بروز پیدا کرد. اگر تحمیلات مردم به امیرالمومنین نبود حتما اون معنا و مفهومی که از دولت اسلامی به ظهور میرسید غیر از این بود. حتی در برخی از ابعاد شما وقتی نگاه میکنید میبینید علی ابن ابی طالب بیانش، کلامش، رهنمودش، حکمش، فرمانش حتی برای 1 ساعت هم عملیاتی نشد، کتاب زمامداری نوشت، اما اون کسی که باید این فرمان رو اجرا میکرد نرسیده به حوزه مأموریت شهید شد، مالک ابن حارث نخعی. و آنچه که لازمه زمامداری و دولت مردی و دولت مداری است الا و لابد فقط در کتابت امیرالمومنینه. این بخش اساسی مشکلاتی که در جامعه امروز ما وجود داره برای این که ما اینو نمیخونیم. اگر میخونیم نمیفهمیم، اگر میفهمیم میخونیم و میفهمیم عمل نمیکنیم. چرا عمل نمیتونیم بکنیم؟ چون استاندارد و معیارهای علی ابن ابی طالب ممکنه اقتضای حال روزگار ما رو نداشته باشه. گیر اینجاست. روح مواضع امیرالمؤمنین نشون میده که امام علیه السلام میدونست حتما و قطعا و بدون تردید این مردم دنبال احیای دین نیستن، مخصوصا خواص بی اعتبار اینا آدم هایی رو نفوذ دادن، اطراف امیرالمومنین رو گرفتن، گفتن آقا بیا شما رئیس شو. امیر علیه السلام فرمود آدم خودتونو بیارید، چون اگر در دولت ما قرار گرفتید باید آدم دین بشید. سبک و سیاق زندگی و تربیت سیاسی و اجتماعی مردم چی شده بود؟ هیچ مبنایی برای انتخاب نداشتن، فقط میگفتن این چون با ما نیست باید یه کاری کنیم که حتما این رای نیاره. به این رای میدیم برای چی؟ برای اینکه بالاخره حالا مواضع فکریش با ما نزدیکه، جز قمخیش ماست. اینا همه اون ارزش‌های جاهلیه، اینا همون خطری است که پیغمبر اکرم اسلام در روز قدیر خم هم فرمود لا ترجعون بعدی کفارا. و این کفارایی که پیغمبر اکرم میگه دیگه آویزون کردن بت هبل منات و لات و عزا بر دیوار کعبه که نیست. این آویزان کردن بتی در دولت وجود خود انسانه که او رو از انسانیت خالی میکنه. و وقتی این جریان ناسالم منتشر شد مردم رو هم از هویت تهی میکنه، خراب میکنه. امیر فرمود دعونی ولتمس و غیری، شما اشتباه کردید اومدید سراغ من. این کاری که شما دنبالش میگردید رنگهاش گوناگونه، شکلهاش متفاوته، دلهای شما ظرفیت رو نداره. لذا وقتی امیرالمومنین فرمود گفتن خب آقا اگر شما نیستی پس کی؟ نام طلحه معروف شد. دقت بکنید، گفتن حالا شما فکر میکنید طلحه خوبه؟ امام فرموده باشه که طلحه جانشین خوبی برای عثمانه. گفتن عیب نداره، حالا اگر اینطوریه پس شما هم با ما بیا بریم با همدیگه طلحه رو راضی کنیم که رهبری جامعه رو به عهده بگیره، تشکیل دولت بده. امیر علیه السلام با خودشون بردن. ببینید این بردن امیرالمومنین به طرف خانه طلحه مثل بردن امیرالمومنین به مسجد در روزهای سقیفه بنی ساعد است. این تشابه و این هماهنگی متأثر از یک برنامه است. وقتی رفتن در زدن، جناب طلحه آماده پا به رکاب، آقا فرمایشی داری؟ امیر علیه السلام فرمود این مردم اومدن با من بیعت کنن، من به کار اینها نمیام، تو شایسته اینهایی. گفت که آقا وقتی شما هستی برای امور دولت آمادگی داشته باشی ما چی کاره هستیم؟ ما باید چی باید بیام جلو؟ امیر علیه السلام فرمود طلحه دغلکاری نکن، اگر من حکومت رو بپذیرم رهبری جامعه در اختیار من قرار بگیره اولین کسی که تمرد بکنه تویی. گفت نه آقا، نستجیر بالله، شما رهبری رو قبول بکن، همه حقی که پیغمبر بر من داشت من در مورد تو عمل میکنم. پیغمبر فرمود نمیکنی و من راضی به این جانشینی برای عثمان نیستم. حرف امیر علیه السلام درست بود، او جانشین پیغمبر بود. همینقدر که طلحه احساس کرد امیرالمومنین داره بر این برنامه ریزی غلیظ غلبه پیدا میکنه، گفت علی جان اگر حال شما آمادگی نری بینید دنبال زبیر. همه پاشدن رفتن حرکت کردن به طرف مسجد، به طرف خانه زبیر. این همین اتفاق افتاد. امیر علیه السلام فرمود پس ما باید این امر بیعت رو آشکارا در مسجد و به سنت پیغمبر اکرم انجام بدیم. اینو ریختم. اولین دستی که با علی ابن ابی طالب بیعت کرد طلحه ابن عبیدالله بود. یکی نگاه کرد، سه بار گفت انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چه استرجاع خوندی؟ گفت چون اولین دستی که با امیرالمومنین بیعت کرد شل بود، دست طلحه در غزوات پیغمبر آسیب دیده بود. اون که این حرف رو زد درست گفت، اما نقص عضو و علیل بودن طلحه به خاطر جانبازی روز بدر نیست، چون فضیلته. اصلا به خاطر همین نشون میدن خیر. اگر کسی نقص عضو خدادادی هم داشته باشه، مادرزادی هم داشته باشه، این عیب در منطق خردمندان متدین به حساب نمیاد ابدا، اهانت نمیکنه. اما اگر این اشاره به شل بودن و علیل بودنش کرد، یعنی دلش علیله. این دستی که برای بیعت با علی رفت دست دروغ بود. مفلوج بودن تله این بود. امام علیه السلام به اینو نگاه کرد، همه دور بر امیر بودن، رفت بالای منبر خطابه ایستاد، شروع کرد به صحبت کردن. در اولین خطبه فهمیدن که کار خراب شد. پسر ابو طالب اهل سازش نیست، چون فردا شب آخرین شب زحمت من هست، لاجرم تاریخ رو جمع میکنم، دور میزنم، تمام بیعتی که این مردم با امیرالمؤمنین کردن نتیجه شد اون شمشیری که عبدالرحمن ابن مرجم بر فرق علی فرود آورد. اینا کیا بودن؟ اینها کفاری بودن که پیغمبر اکرم اسلام انذار کرده بود لا ترجعوا اون بعدی کفارن، مبادا یه وقت شرایطی قرار بگیرید که بعضی ها گردن بعضی های دیگه رو بزنن. تکفیر نکنید، اینجا کفر به معنای تبعیت از لات و منات نیست، اینجا بوت درونی تکفیری نباشید. شما وقتی نگاه میکنید خط رو میبینید، میگیرید، میارید، از اعجاز دوران معاصر ما اینه، همه عبارت های پیغمبر ملموس به ما نشون میدن. در روزگار ما این دولت خرافی شام و عراق دولت تکفیری بود. چیکار کرد؟ این دولت تکفیری مسلمون رو به قصد قربت میکشت، نوامیس مسلمون ها رو به اسارت میبرد، میفروخت با چوب تکفیر، میسوزوند به چوب تکفیر، دسته دسته مسلمان ها رو میسوزوندن، قطعه قطعه میکردن، تکبیر میگفتن. این مردم همون مردمی هن که نسخه اعلاشون خانه علی ابن ابی طالب با آتش کشیدن. اینایی که داعشی ها انجام دادن حتی یک جرقه از تکفیری هایی که ناردد سید شهده نبودن. حرف پیغمبر این بود، نگرانی پیغمبر این بود که امت اسلام، پیروان آیین پیغمبر آخرالزمان، نه برای مسلمات و محکمات، اونایی که بینه، اونایی که آشکاره، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل جهاد، نسبت به تعیین سرنوشت خودشون و اقبال کردن به دولت اسلامی اهل مماشات نباشن. به خاطر اعتقادات حزبی آدم انتخاب نکنن. من اینجا به شما عرض بکنم، بین من و شما تا روز قیامت یک نفر از شماها رو و ما رو در روز قیامت از قبر در نمیارن بپرسن اصولگرای یا اصلاح طلب. هیچ، از این اهمیت نداره. اما ازت میپرسن در سایه رأی تو و در سایه نظر تو دولت در اختیار علی قرار گرفت یا معاویه؟ اگر از انتخاب تو معاویه بیرون بیاد،
در تمام سیئات معاویه سهامداری بدونی که در یک حسنش سهام داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی در قیامت یه عده از مردم محشور میشن، نه تنها اهل معاویه، خود معاویه، چون هم سیئات معاویه رو دارن هم بالا خودشونو. آقا این قیافش ناپسنده، لجه این رو ندیم. اگه اینا بیان بالا، بیان بالا چیه؟ با دیدگاهش مخالفی مخالف باش. شما به حکم دین و توحید باید اصلح را انتخاب کنی، و الا خط انحراف و التقاط دامنگیر میشه، همه چیز رو از بین میبره. حکومت در اختیار ناصالحان که قرار گرفت، یه روزی هم میشه معاویه میمیره. وقتی معاویه مرد، یزید صدا کرد گفت پسر من از عرب و عجم برای تو رأی گرفتم، 4 نفر مونده، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکره. این عبدالرحمن ابن ابی بکر باید سفره چرب باشه، یه 7-8 تا آبرمانک بده بهش، یه چند تا از این برادران مختلص هم پیدا کن حسابشو پر بکنن، این سفرش بیفته، مردم بیان آدم کریمیه، هیچ خطری برای حکومتت نداره، ولش کن. یکی عبدالله ابن عمره، عبدالله ابن عمر دوست داره مقدس باشه، بگن نگاش ماشالله چه چهره نورانی، آقا هر میتی رو این دفن بکنه مستقیم میره تو بهشت، استخاره داری بده به این بگیری، این کاری به این چیزا نداره، جلوت هم بفرسته جلو تو مسجد رفته آقا جناب عالی بفرمایی، همینقدر این رو احترام کنی اون با حکومتت کاری نداره. اما عبدالله ابن زبیر رو هر جا دیدی بکشش، این خیلی موذیه. و اما حسین ابن علی از ماست، دعوتش کن، اگر اجابتت کرد شکر کن، اگر نکرد متعرض اون نشی ها. معاویه مرد، یزید 3 روز بعد اومد در قصر حکومتیش برای مردم خطبه خوند، گفت مردم پدرم معاویه مرد، او به مراتب از پیشینیان خودش کهتر و بر آیندگان خودش مهتر بود، اگر خدا او رو بیامرزه به کرمش رفتار کرده، اگر او رو عقوبت کنه به خاطر گناهانشه. ببینید چقدر این بیانات فاخره، چقدر حسابگران است. مؤمن باید یزید رو در پشت بیانات فاخرش بفهمه، چون اگر یزید رو در قالب قتل و قداره و عرق و شراب و بدن تیغ تیغی بگردی دنبالش بگردی، هیچ وقت بهش نمیرسی. او رفت، حالا من رئیس شما. ذائقه مردم عوض شده، صحابی پیغمبر چند ملیتی شدن، اینا اومدن شام برای اینکه بگن زمینه های درس خوندن بچه همون تو شام بهتر فراهمه، بالندگی پیدا کردن، روبروی جلسه یزید هم نشستن. گفت اگر پدرم، اینا مر کلام یزیده، شما رو در سرما و گرما به دریا و دشت ها میفرستاد برای جنگ کردن، من شما رو به جنگ نمیفرستم. هر آنچه را که پدرم، بعضی نوشتن در 3 ماه، بعضی گفتن در 1 سال، هر آنچه را که پدرم در 1 سال به شما اکرام میکرد، من در یک ماه به شما اکرام میکنم. یعنی چی؟ یعنی یارانهاتون ده برابر. به به، 9 تا بچه داریم، حالا 45 تومن میدن. او قول داده بکن 450,000 تومن. 10 تا بچه داریم، 10 تا 450. خیلی عالیه. حسین ابن علی کیه؟ دقت بکنید، وقتی سبک زندگی مردم عوض شد، در مقابل این عبارت ها قرار گرفتن، دست و بالشون شور شد، متفرق شدن، رفتن. یزید هم برگشت، 2 یا 3 روز بعد برگشت، گفت مردم دیشب خواب دیدم، دیدم بین شما مردم و مردم عراق دریایی از خون جاری بود و شما به سلامت از این دریای خون عبور کردید. گفتم آقا دریای خون چیه؟ باطلاق خونم باشه عبور میکنی؟ شما ما رو بساز، چون شکم آلوده به حرام شد، بطن آلوده به حرام شد. شما جوونید، اکثریت قاطعتون در نورانی ترین دورانهای زندگیتون هستید، در حرام رو الان به روز زندگیاتون ببندید. اگر یک لقمه از حرام وارد زندگی بشه، کار به کربلا برسه، تو خیمه حسین ابن علی نیستید. حضرت زین العابدین پرسید پدر جان اینا چی میخوان از شما؟ فرمود یا بنی مولا اتبتونهم من الحرام، از سر حرام اینا شده شمشیر. هر چی وجود مبارک حسین ابن علی اینا رو نصیحت کرد، گوش ندادن. بعد چی کارهای بدی کردن، چی کارهای زننده ای کردن. آقا اصلا جنگ بود، درسته؟ فرض میکنیم این میخواست قدرت به دست بیاره، او هم میخواست به دست بیاره، همین حرفی که بعضیا مطرح میکنن. خب شما با کشتن حسین ابن علی کار تموم کرده دیگه، دیگه مانع برداشته شد. ها چرا سر رو بر نیزه زدین؟ چرا خیمه ها رو آتیش کشیدین؟ چرا زن و بچه رو به اسارت بردی؟ 40 منزل سر پسر پیغمبر رو بردن، کجاها نبردن، تو تنور بردن. دیدی اینها دیگه دشمنی نیست. بعضی از صحابی پیغمبر، همین آدم های شناسنامه دار، هرچی میراث پیغمبر داشتن یه جا آوردن اونجا، بعد به عنوان خبر منتقل کردن. من ایستاده بودم نگاه کردم، دیدم سر ابی عبدالله بر نیزه است، به لبهاش نگاه کرده، دیدم قرآن میخونه. ام حسبت انا اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یعنی من اشاره نکردم، چیزی نگفتم، تا به یک حزن اشاره کردم، شما به هم ریختید. همه اینا رو تو دل زینب ریختن، تو دل زینب ریختن. جبل یه نکته بین دل آباد و غیر آباد و عرض دعای من، وقتی کاروان آوردن کوفه، مردم نگاه کردن، خب دیدن اینا لباشون ترک خورده، صورتاشون رنگ پریده است، آثار گرسنگی، تشنگی، همه چیز از سر و سیمای اینا معلومه. اینقدر صحنه رقتبار بود، بچه ها رفتن برای بازماندگان نهضت آشوران نون و خرما آوردن. زینب کبرا سلام الله علیه این نگاه کرد، فرمود از صدقت و علینا حرام، ما عقبمون شهیده، شما خورما برای ما آوردید، ما را تحریم میترسونید، تحریم رو میخواید بردارید. یک نفر لب بور خورما ها نزد، یک نفر. و این درد تا مدینه و تا آخرین لحظه ای که زینب در این دنیا بود
رگ و وجود و پی و استخوان زینب رو آب کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله.